خوبی ده انشالله. بزرگوارین، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم و ممنونم از این که اجازه برقراری این ارتباط رو به ما دادید.
زنده باشید. خیلی ممنون. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز.
زنده
باشید. فائزه سادات محترم که امروز خدمت شما هستم.
نمیدونید فائزه سادات خانم الان قند داره تو دلشون آب میشه، قد ذوق کردن صدای گرم شما رو شنیدن. بزرگ مایی فائزه جان، نمیخوای با پدر صحبت کنی؟
سلام پدر جان. ممنون، الحمدلله، خدا رو شکر صدای شما رو میشنم.
صدای شما رو شنیدن که یه نیمچه اشکی هم جاری شده، من دیدم اینجا، چون اصلا قرار نبود و نمیدونستن که قرار ما با شما ارتباط بگیریم. واقعا شگفت انگیز بود برای شما.
فکر کنم بهترین کادوی روز تولدم.
تولدتونه؟ به به، بهتون تبریک میگم.
تولد
فائزه ساداته. به به،
بله، همین چند روز پیش خدمتتون آوردم، روز تولدش بود که خب ما هم روز تولدش قسمت شده بود که قوم باشیم، نایب‌الزیاره ایشون باشیم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، و از اونجا تولدشون رو بهشون تبریک گفتیم.
خدا حفظتون کنه. جناب آقای احمدی، فائز سادات رو اگه قرار باشه شما در یکی دو جمله تعریف کنید و از ویژگی های شخصیتیش بگید، چطور شما به عنوان پدر فائزه جان تعریفش میکنید و توصیفش میکنید؟
ما که حالا خودمون خب خدا را شد الحمدلله این نعمت ها داریم که سادات هستیم.
بح بح بح.
و واقعا وقتی خلق و خوی فائزه سادات رو میبینم، این فداکاری را که انجام دادن برای اینکه خب قبول و واقعا به تأثیر از فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری و ائمه اطهار، خدمت تو این سن با این پشت سر هم اولاد داشته باشن، همیشه واقعا وقتی ایشونا میبینم شکرگزار هستیم که منصوب به سادات هستیم. این سیره حضرت زهرا سلام الله علیها را ایشون تو زندگی ساری و جاری کردن.
درود بر شما. خب به هر حال همه این توصیفات قشنگی که شما از فائزه سادات عزیز فرمودین، زمینش رو تربیت شما و همسر بزرگوارتون ایجاد کردید که باید به شما هم تبریک گفت بابت داشتن همچین فرزند صالح و سالمی که شما بهش افتخار میکنید.
ما واقعا هم خدا رو شکر میکنیم، هم به واسطه این که فائزه سادات همسرشون واقعا خودشون علاقه نشون دادن. البته خب ما که واقعا از هر تلاشی که دستمون اومده فروگذار نکردیم، ولی جا داره واقعا از مادر همسر فائزه سادات و پدر همسر فائزه سادات که اونا هم واقعا خیلی تلاش میکنن.
بله.
یعنی خدمتون رو هم همراهی کردن الهاز معنوی و واقعا این بار سنگینی که بر دوش این بچه ها هست، با همین خدمتون رو هم سرزدن ها، خدمتون رو هم با این توصیف کردن ویژگی هایی که ایشون و همسرشون دارن، و خدا رو شکر تونستن 4 تا اولاد خیلی خوب تحویل جامعه بدن که انشالله بزرگ بشن و منشأ خیر و برکت بشن. من جا داره که از اون بزرگوارم تشکر کنم.
خدا حفظتون کنه. درود بر شما. انشالله که شما بزرگترها که همواره چراغ خونه ها برای جوانترها هستید و زندگیتون، روش و مسلک و رفتار و مرامتون هم مثل چراغ میتونه زندگی جوانترها رو روشن کنه، سایتون مستدام باشه بر سر فرزندانتون، نوه های عزیزتون، که من میدونم پدر بزرگا و مادر بزرگا عاشق نوه هاشون هستن و دیگه خدا میدونه که شما وقتی با 4 تا نوه و 4 تا بچه خانم فائزه سادات مواجه میشین چقدر عشق میکنید در زندگی. گواراتون باشه آقا نوش جانتون. زنده باشید. من میخوام از فائزه سادات هم خواهش کنم که یک جمله‌ای که تا به حال به پدرت نتونستی بگی یا فرصت نشده که بگی، الان در برنامه خاتون این فضا برای شما فراهم شده، یک جمله به پدر بگو و ما از محضر پدر خدافظی کنیم.
بهشون گفتم مجدد هم میگم که عاشقانه دوستشون دارم واقعا، هم ایشون و هم مادرم رو، و امیدوارم واقعا از برکت دعای خیرشون ما رو بی بهره نذارن. تمام چیزهایی که داریم توی زندگی از برکت دعای خیر پدر و مادر داریم.
خدا حفظشون کنه. خیلی ممنونم آقای احمدی از این که به ما اجازه دادید با شما ارتباط تلفنی برقرار کنیم. ممنونم از شما و خدا نگهدارتون باشه. دیگه خانم فائزه سادات، ببینید ما تو برنامه‌مون از این لحظات خاص و ویژه هم داریم برای مهمان هامون. چطور بود؟ فکر میکردید الان میخوایم ارتباط بگیریم؟
نه واقعا فکر نمیکردم. خیلی
شنیدن صدای پدرم قوت قلب. من به شنونده‌های عزیز بگم قبل از شروع برنامه فائز سادات یک کمی استراب داشت و میگه من یک کمی نگرانم و استراب و استرس دارم. ازش خواهش کردم که واقعا مثل یه گفتگو گپ دو نفره بدون در نظر گرفتن حالا فضای استودیویی ما با هم گفتگو میکنیم، ولی تمام این استرس ها با شنیدن صدای پدرش کاملا از بین رفت.
بله، یه محیط خانمانن تدایی شد تو ذهن من. خیلی
به حال این برنامه نگاهش به فضای مقدس خانواده است و ما هم خیلی خوشحالیم از این که به حال در این برنامه و در این فضا میزبان شما هستیم. فائزه سادات، به جامعه بپردازیم. اینکه فائزه سادات وقتی با 4 بچه در یک فضای مثلا اداری برای انجام یک کار اداریش میره، آیا واقعا نگاه جامعه و همراهی و همکاری جامعه با یک مادر صاحب 4 فرزند قابل قبوله یا نه؟
ببینید، از اونجایی که واقعا مردم کشور عزیزمون ایران مردم با محبت و سخاوتمندی هستن، اصلا احساس میکنم این با ذات مردم کشورمون عجین شده. خیلی وقتا این محبت ها بوده، این نگاه های همراه با عطوفت، نمیخوام بگم از سر ترحم و دلسوزی، واقعا هممون به بچه های کوچیک که واقعا معصوم هستن عشق میورزیم. الحمدلله چندین سال اتفاق افتاده، یعنی خانواده چند فرزندی مثل ما خیلی حتی بیشتر از ما دیده میشه. به نظر من 3 یا 4 فرزند زیاد نیست، ولی این دیده هنوز جا داره که بله، با بسرسازی مناسب به وجود
بله،
بیاد.
بله، نکته بسیار درستی رو شما اشاره کردید که این نیازمند آموزشه.
بله، دقیقا.
یعنی این آموزش رو هم رسانه ملی و هم همه نهادها و ارگانهایی بله، که در واقع مرتبطند با بحث خانواده باید مد نظر داشته باشن. به همین دلیل هم اتفاقا یه گفتگوی رو دوستان ما آماده کردن، اگه موافق باشید به اتفاق شما بشنویم، اتفاقا در حوزه آموزش خانواده هم هست. برمیگردیم و دقایق پایانی برنامه خاتون رو با شما همراه خواهیم بود. من با افتخار دعوت میکنم از جناب آقای دکتر سید مهدی سید آقایی، مدرس آموزش خانواده معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، که پیرامون مباحثی که در برنامه امروز با شما عزیزان شنونده صحبت و گفتگو کردیم، ایشون هم نظراتی دارن که قطعا از نظرات مفید و تخصصی ایشون هم میتونیم بهره مند بشیم. بشنویم، خواهش میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم دکتر امینیان و همینطور همه شنوندگان محترم برنامه خاتون. معمولا در بحث همسرگزینی یکی از نکاتی که خیلی ما روش تأکید میکنیم اینه که آیا فردی که من برای زندگی مشترک انتخاب کردم در کنار اون ویژگی های خاصی که یقینا مد نظر من هست برای انتخاب یک همسر خوب، آیا میتونه یک مادر خوب هم باشه؟ میتونه یک پدر خوب هم باشه؟ آیا از نظر روحی و روانی برای پدر یا مادر شدن اصلا آمادگی داره یا اصلا علاقه ای به این امر داره؟ یا اینکه چقدر طول میکشه تا بعد از ازدواج بتونه این شرایط رو به دست بیاره؟ خب اینا از نکات مهمی هست که ما در زمانی که زوجین انتخاب بخوان بکنن، یک دختر و یک پسر بخوان همدیگر رو انتخاب بکنن برای یک زندگی مشترک، حتما باهاشون صحبت میکنن. بعد از ازدواج زوجین و اینکه قبل از اینکه تصمیم به فرزند آوری بکنن، ابتدا باید اختلافات و مشکلات بین خودشون رو اگر وجود داره حل بکنن و سعی کنن به یک تفاهم نسبی برسن. اینکه با اومدن بچه اخلاقش خوب میشه و بهتر میشه اصلا درست نیست، چون اگه یکی از زوجین این آمادگی رو نداشته باشه، یقیناً شرایط دشوارتری نسبت به گذشته برای طرف مقابل پیش میاد. حالا وقتی این تفاهم به وجود اومد و فرزند به دنیا اومد، هرچند که فرزند با تولدش یک این خانواده رو 3 نفره کرده، اما یادمون باشه زن و شوهر باز هم نیاز دارن وقت بیشتری رو در کنار هم باشن، یک وقت‌های اختصاصی رو باید در کنار هم باشن. با اینکه روزهای بعد از تولد فرزند بسیار پرمشغل است، اما باید زوجین زمانی رو هم برای کنار هم بودن صرف کنن. میتونن از اطرافیان کمک بگیرن تا بتونن ساعاتی در نگهداری فرزند بهشون کمک کنن، تا اونا بتونن مثل گذشته کنار هم به هر حال یک شام 2 نفره بخورن، حالا سینمایی برن یا حداقل یک مقداری در روز پیاده روی بکنن. جمع دو نفره، من تاکید من روی این هست که جمع دو نفره در خانواده باید حفظ بشه. چه اشکالی داره که حالا بعد از این مدت که بچه‌م یه مقداری رشد کرد، بچه رو با کالسکه ببرم بیرون و پیاده روی کنم؟ میشه با خلاقیت راه‌های خیلی زیادی رو برای این کنار هم بودن پیدا کرد. زوجین خصوصا پدرها، من روی صحبتم بیشتر با پدرها هست، باید بدونن که در روزهای نخست تولد فرزند و اون روزهای اول شرایط زندگیشون یکم فرق و باید یه مدت طول بکشه تا به شرایط قبل برگرده. مثلا باید خودشون رو برای بیخوابی‌های شبانه آماده کنن. یقیناً نگهداری بچه در کنار کارهای روزمره خانم خونه رو و مادر رو خسته‌تر و کلافه‌تر می‌کنه. پدر باید خودش رو برای کمک بیشتر به همسرش آماده کنه. پدر مادر شدن یک مرحله فوق‌العاده شیرین و خاطره‌انگیز از زندگی، اما در این حال بسیار سخت و پر استرسه و تنها در کنار هم بودن و کمک به همدیگه میتونه این سختی و استرس رو کم کنه و انشالله خاطرات خوبی رو از دوران کودکی فرزندمون به جای بذاره. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سید آقایی، مدرس آموزش خانواده در معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری. از صحبت‌های ارزشمندشون استفاده کردیم. قطعاً آموزش در حوزه خانواده یک امر بدیهی و بسیار مهمه که در هر مقطع سنی از سن و سال یک خانواده نیازمند آموزش‌های درست و بروز در هر خانواده هستیم. فایز صادات عزیز، خیلی وقت نداریم و لحظات پایانی برنامه‌مون هستش و من خیلی دلم میخواد که بریم سمت و سوی بچه ها. بچه اولیتون فرمودید الان 7 سالشه، با هم صحبت میکنید؟ پسر بود دیگه، درست؟ اسمش چیه؟
علی آقا.
علی عزیز، با علی صحبت میکنید؟ علی از داشتن مادری مثل شما راضی هست؟ از اینکه براش خواهر برادر داره دیگه، چند تا خواهر برادر گفتین داره؟
بله، دو تا برادر داره، یه خواهر.
خوشحال از این اوضاع؟ هیچ وقت نمیگه که مثلا مامان به من کمتر توجه کردی؟ حالا خیلی کوچولوه، شاید برای صحبت‌ها خیلی زود باشه، ولی واقعا شما چجوری این عدالت مادری رو تو فضای خانواده و بین چهار فرزندتون برقرار کردین؟
تمام این نکته هایی که میگین و شاید بچه ها با جمله های مستقیم نتونن به مادرشون منتقل کنن، ولی به نظر من یه مادر هوشمند میتونه از طریق رفتارهای بچه ها متوجه این احساس رضایتمندیه، حالا اون از اون عمل کرده مادرانه یا نبودش حتی بشه. بالاخره اون پرخاشگری که تو بچه به وجود میاد الحمدلله نبوده تا حالا. علی آقا بسیار فرده به نظر من مسئولیت پذیریه. چرا؟ چون ببین، مسئولیت پذیری زیر شاخه این مسئولیت بخشی مادر به بچه هست. یه مادر برای اینکه مسئولیت بخشی انجام بده باید مسئولیت آفرینی رو بلد باشه.
بله.
چیزی که کمتر الان توی خانواده ها وجود داره، ولی واقعا علی آقا الان به نظر من مثلا داداش کوچیکش حسین رو الان خیلی از کاراشو که واقعا به نظر خود من برای سنش خیلی زوده و شاید توی خیلی از بچهای 6 7 ساله دیده نشه رو انجام میده و این خب به نظر من یه کوله باری از تجربه برای خود این فرد به وجود میاره که دیگه زیر بار بحران یه سری از مشکلات واقعا جوانای ما الان چکننده شدن. این خیلی کمک میکنه به نظر من به آینده این بچه، چون ببین شخصیت بچه تو همین 7 سال اول شکل میگیره. وقتی 7 سال اول بخواد به تنهایی سپری کنه و بدون ایجاد هیچ هنری یا به نظر من تمام این مسئله ها
پذیرش مسئولیت های زندگی شخصی خودش، حتی
دقیقا تمام این مسئله ها باعث میشه که اصلا حل مسئله رو بچه یاد بگیره. خب تمام اینها باعث میشه که وقتی میگیم مثلا علامه یعنی چی؟ علامه یعنی کسی که بتونه تو همه مسائل اظهار نظر کنه. کسی میتونه در مورد همه مسائل اظهار نظر کنه که قدرت تحلیل و حل مسئله بالایی داشته باشه. خب به نظر من تمام اینها شکلگیریش در کودکی بچه اتفاق میفته و حتی در مورد بارداری که شما فرمودین، یک مادر باید خیلی آرامش زیادی در بارداریش داشته باشه. ما خیلی آموزش های زیادی الان جامعه‌مون نیاز داره که در مورد همین بارداری یا حتی قبل از اون داده بشه که وجود نداره متاسفانه. ما شبکه‌های بسیاری داریم ولی کمبود واقعا یک شبکه مادرانه حس میشه. درسته مثلا شبکه سلامت رو داریم الحمدلله، ولی نبود اینها واقعا، نبود این آموزش‌ها و نبود این فرهنگ‌سازی‌ها حس میشه.
نه کاملا نکاتی که شما گفتید صحیح هست و قابل تأمل، که امیدوارم تصمیمات جدی و زود هنگامی در موردش اتخاذ بشه.
بله، امیدوارم به تیتر فقط نرسه. ما هی تیترها رو میبینیم در مورد حالا چیزهایی که مزیت‌هایی که حالا میگن و در مورد مصوبه‌هایی که شکل میگیره، ولی تا به حال چیزی ندیدیم.
انشالله به شکل حمایتی ما بتونیم شاید اجرایی شدن مصوبات و این سیاست‌هایی باشیم که به قول شما خیلی در مورد شنیدیم اما در عمل شاید خیلی شاهدش نبودیم. در کل فائز سادات از 26 سال گذشته زندگیش راضیه. بله. من احساس و استنباطم اینه.
بله خیلی الحمدلله.
خدا رو شکر. از اینکه مادر 4 فرزند هم هست به نظرم خیلی حالش خوبه.
بله خیلی.
جدی میگین اینا رو دیگه؟ یعنی بله، حالا اینجا من دارم ازتون سوال میکنم نیست، واقعا حس
دوست ندارم یه سری جملات کلیشه‌ای بگیم و یه بحثی که حالا مثلا آکادمیک باشه، واقعا داریم از تجربه‌هامون بله، در کنار هم میگیم. تجربه خیلی لذت بخشه. من خیلی تمام این دغدغه‌های ذهنیم که گفتم به خاطر اینه که دوست دارم مادرای جوون این تجربه ها رو حس کنن، این شیرینی این عشق رو بچشن. و حیفه واقعا جامعه پذیرای این نیست که الان مادرها بخوان اینجوری باشن، ولی خب نمیشه ما دست روی دست بذاریم منتظر باشیم که مسئولین یه کاری برای ما انجام بدن. نه انشاءالله که مادرها خودشون خیلی بسیار فعالتر از این حرفا باشن. و
تربیت بچه‌ها چقدر برات مهمه فائزه سادات؟
خیلی. ببینین دغدغه‌ای که برای من یا دوستان امثال من چند فرزند یا حتی بدون فرزند وجود داره اینه که وقتی مثلا فرزندشون به دنیا بیاد، حالا یه سنی مادر همواره پیش فرزنده یا بچه نیاز نیست مثلا وارد مدرسه بشه، ولی از یه سنی به بعد واقعا دغدغه است. الان دغدغه این تربیت در من و همسرم حتی خانواده ها وجود داره الان. به
براش وقت میگذاری دیگه؟
بله واقعا الان مثلا آدم مجبور میشه به خاطر پیدا کردن یک مدرسه خوب، حتی مثلا من فامیلی دارم که به خاطر پیدا کردن مدرسه خوب مهاجرت کردن از تهران. خب ببینید این دغدغه بوده برای پدر مادر. بله. حالا الحمدلله ممکنه جای دیگه فراهم باشه، ولی چرا نتونیم اطراف خودمون مدارس خوب داشته باشیم؟ چرا نتونیم اون سبک تربیت دینی رو تو همه مدارس شاهد باشیم؟ خب تمام اینها به قول شما نیازمند اینه که یه فکر جدی از طرف مسئولین باشه.
پس فائزه سادات فکرش هم خیلی مشغوله برای اینکه بچه‌ها رو خیلی خوب تربیت کنه و این به این معنی نیستش که براش اهمیتی نداشته باشه و بگه حالا به حال یله و رها باشن بعد حالا توکل به خدا دیگه.
این رها نبودن بچه هم یکم موزر شده به نظر من. مادرها خیلی سخت گیری دارن میکنن در مورد تربیت فرزند. خیلی بچه ها رو گرفتن در کنار خودشون و نمیذارن از اون رها بودن بچه ایجاد شخصیت بکنه. واقعا یکم نیاز بچه ها رو رها کنیم.
شما یک مادر کافی هستی به نظر من.
انشالله.
خیلی ها داریم تلاش میکنیم که خیلی مادر کاملی باشیم و مادر کامل یعنی خودش و فرزندش رو داره در اذیت و به قول معروف عذاب قرار میده، ولی مادر کافی مادریه که هست حالش خوبه و فرزندش هم احساس خوبی از کنار اون مادر داره. امیدوارم که همه ما بتونیم مثل فائزه سادات احمدی یک مادر شما کافی برای فرزندانمون باشیم، از مادرانگی کردن لذت ببریم و فرزندمون هم از اینکه یک مادر کافی کنارش هست احساس آرامش کنه.
انشالله. واقعا من این دعا رو برای تمام فرزندان سرزمینم و تمام مادران سرزمینم میکنم. انشالله که به جایی برسیم که مادرها از مادرانگیشون در کنار جایگاه اجتماعی که ببینید واقعا ما به دیده فرزند پروری به عنوان یک شغل نگاه کنیم. به نظر من اگر هم مادری شاغل باشه شغل اولش مادریشه، شغل دومش بله، اون مورد دیگه. انشاءالله به این دید برسیم و موفق بشیم.
سپاسگزارم. خیلی لطف کردید از اینکه امروز قبول زحمت کردید. بچه‌ها کجا هستن؟ میشه همسرت نه؟
بله تقسیم شده.
خدا حفظشون کنه. انشاءالله که کنار خانواده همیشه لحظات خوش داشته باشید و برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. روزهای روشنی رو کنار همسر عزیزتون خانواده خانواده محترمتون و 4 فرزند دوست داشتنیتون تجربه کنید. ممنونم از شما. ضمن اینکه از خانم فائزه سادات احمدی شیخ شبانی تشکر میکنم که اولین مهمان برنامه خاتون بودن و صمیمانه از تجربیاتشون با ما صحبت کردند و اشتراک این تجربیات با ارزش میتونه برای هر فردی بسیار مؤثر و مفید باشه. از شما شنوندگان عزیز هم صمیمانه قدردانی میکنم بابت همراهی و همدلیتون با اولین برنامه خاتون از رادیو گفتگو. تا فرصت سلام دوباره و حضور مهمان مادر موفق دیگری در برنامه خاتون، از محضر شما خداحافظی میکنم. روزگارتون آرام و در پناه خدا. خدا نگهدار.
نام‌های درخشان بسیار و دستاوردهای بیشمار، اینجا سرزمین قله‌ها و اندیشه‌های سترگ، مهد حکمت حکیمان و دیار دانایی دانشوران در روزگاری تمدن‌ساز و شگفت‌انگیز. تولدی در راه است، اعطای نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، نماد شایستگی و برتری علمی در جهان، جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
29 مهر 1400 تهران، تالار وحدت.
زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
آنهایی که در زمین ماسه‌ای رانندگی کردند میدانند چه کار سنگینی است که خودرو را به راحتی پیش ببرند. این خصلت ماسه های خیس و خشک است که هر کدام انسان را خسته می کنند. این خستگی مرحله به مرحله اتفاق می افتد. دقیقا همین شگرد در رسانه ها هم رخ می دهد. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می دهد.
آب می زنه و ماسه ها را خیس می کنه. یک ماشین رو فرض کنید که لاستیکش توی این ماسه خیس گیر کرده. معمولا اولین کاری که می کنن یه دونه لاستیک میندازن جلوی این لاستیک ماشین که این بتونه از اون ماسه خیسی که درش گیر کرده بیاد بیرون. میاد بیرون، لاستیک عقبی گیر میکنه، جهش کرده ولی گیر برطرف نشده. معمولا در تکنیک ماسه های خیس همین اتفاق میفته. یعنی شما میایید با این فرض که دور زیاد ذهن و تکنیک ها میتواند باعث خروج ماشین بشه، یکی جهشی ایجاد میکنه در حالی که این جهش نقطه آغازین خود گیر کردن بعدی است. پس گیر کردن روی گیر کردن. همین رو شما نگاه بکنید، حرکت کردن در ماسه های خشک مقابل اینه. شما در ماسه خشک احساس نمی کنه که گیر به گیر اتفاق میفته، اما وقتی که حرکت میکنید رو ماسه خشک، وقتی که میدوید عضلات گرفته میشه. فرو رفتگی درست عمقی نیست، اما دارای وزن بیشتر و دارای چگالی بیشتر هستش. پس بنابراین شما بعد از یه مدت ماسه خشک میدوید احساس خستگی بیشتری میکنید.
رسانه‌های بیگانه حیات و بقای خود را روی مردم معترضی گذاشتند که به هر بهانه به خیابان بیایند.
همزمان با ادامه اعتراضات در خوزستان، ساعتی پیش مردم تبریز هم در حمایت از اعتراضات مردم خوزستان در نقاط مختلف این شهر،
در واقع اونها میگفتن ما پشت این مستضعفین، پشت این کسانی هستیم که ندارند و معترض به گرانی بنزین هستند.
وقتی از این مرحله به نتیجه نرسیدند، روی کشته‌ها و زندانی‌ها مانور می‌دهند تا آنها را بهانه برای فعال شدن دیگران کنند.
مرور خونین ترین سرکوب در تاریخ معاصر ایران.
گزارش‌های غیر رسمی خبر از بازداشت دست کم 8000 نفر در جریان اعتراضات آبان ماه می‌دهند که بسیاریشون با شرایط اسفناکی در معرض رفتارهای غیر انسانی و شکنجه قرار گرفتند. به 240 نفر از مدافعان حقوق بشری اشاره کرده که در جریان همین اعتراضات دستگیر شدن و از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست.
از این مرحله که می‌گذرند، برای حفظ این جمعیت دوباره بهانه جدید پیدا می‌کنند تا حس اعتراض و شورش را زنده نگه دارند.
بنابراین اونها به دو منطقه، یعنی منطقه خوزستان که اعراب هستند و مناطق کردنشین نگاه جنگی داشتند. سرکوب‌ها می‌بینید که عملاً جنگی است، اساساً سرکوب مدنی و سیویل و شهری نیست.
برای این رسانه بسیار مهم است که مخاطب به هیچ عنوان نباید خسته شود و کنار بکشد.
با همین بحث تحریم آمران و عاملان سرکوب اعتراضات آبان ماه توسط آمریکا آغاز بکنیم.
در سطح 31 استان کشور که 30 استانش به شاهد این اعتراضات بوده طبق تحقیقات من، 8 مقام استانی سرکوب ها را اعتراض هدایت کردند.
دکتر داوودی توضیح میدهد.
بحث حقوق بشر وقتی که مطرح میشه، شما در ماسه‌های خیس وقتی که گیر میکنید، جامعه توقع داره که با طرح یک مسئله حقوق بشری شما رو جامپ بدند. وقتی میبینید که اون مسئله مطرح شده توسط رسانه به صورت میدانی و علل عرض قابلیت شدن نداره، مغایره با همه اون فکت و محورها و سیاست هاست، شما از روی این در این مسئله حقوق بشری راجع به خانم ایکس یا آقای ایگره یا فلان مسئله خارج شدید، اما تو مسئله بعدیش قرار گرفتید، عدم رسیدگی یا تعدد موضوع، هر دوتاش. حالا شما رو میبرن توی این فضا که خب اشکال نداره، بدو خودت برو اقدام کن، خودت توییت بزن، خودت مطلب بفرست، خودت بیاد گفتگو کن. شما رو از نسبت به برخورد حاکمیتی یا برخورد دولتی زده کردند و مأیوس کردند، میگه خب حالا خودت حرکت کن، میبرانت روی ماسه‌های خشک، حرکت کن خودت، بوده نسبت به موضوع عکسی نشون بده. وقتی میدونی عکس نشون میدی، میبینی کلا اکتی که داریم نشون میدی هیچ نتیجه و بروز و ظهوری ندارد و اون مسئله حقوق بشری که برای شما معضل شده بود همچنان ادامه دارد، میگه خیلی خب بیا اشکال نداره، استراحت کن، این حقوق بشری رو نگه دار، برو به اون جنبه محیط زیستش بپرداز. یه جانپناه محیط زیستی برای شما ایجاد میکنن، در حالی که خود اون محیط زیست رمل هایی هستند، ماسه های روانی هستند که آرام آرام از رو ذهن شما عبور میکنن. نشستی که یک استراحت ذهنی داشته باشی، در حالی که خودش یک پدیده گیر افتادگی ذهنیه. پس مبنی شما نسبت به این پدیده گیر افتادگی ذهنی دارای یک فرایند زده شدگی میشید، هیچ جانپناهی ندارید. مسئله حقوق بشر از اینجا به بعد دیگه میشود معضل قطعی ذهن شما.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
عزیزان شنونده، از شما دعوت می‌کنم با برنامه آوای قانون همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده، چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا، دیدم
نیروی خانمم دیگارو 100 تا به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ماه زندان هستم به خاطر این
مرد. برای چی مانی نمی کلان تری؟
دنبال پرونده هم
والا در تو قصد مادر
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا
ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب، بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عدل و داد. سلام میکنم به شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. خیلی خوش آمدید به برنامه آوای قانون